عرض به محضر با سعادت شما، من عبارتی رو آماده کرده بودم که اون عبارت رو هم بخونیم و این ظاهرا میکروفونش بس نیست. بله من این آبیه رو دیدم، فکر کنم میکروفون هم آبیه. الان بس کردم. بله
چون همون اونجا روشن باشه، آبی باشه
این. نه متوجه، من این رو آبی دیدم، فکر کنم اینم آبیه، ملتفت نبودم. آره سلام علیکم آقایون مجازی، آقای بیاتی و آقای عبداللهی، و علیکم السلام. زودتر سلام کردم. عرض به محضر با سعادت شما عارضم، من جلسه قبل ما مجموع خدمت شما عارضم عبارتهای آقا رو توی اون قسمت در واقع موضوع شناسی مخصوصا به صدر بودم بخونم خوندم و غرض من از اون عبارت ها حالتی یه تیکه از پایان اون صحبت باقی مون، من دیگه حواله میدم خودتون مطالعه فرمایید و اختیار بکن. خلاصه اون مطالبی که خونده شد، سلام علیکم و رحمت الله، عملا به این نتیجه رسید و ما رو به این نتیجه رسوند که در ذهن شریف آقا هم این معنا وجود داره که اون جزء مهم استنباط فقهی در فقه اجتماعی ما که بار زیادی رو باید به دوش بکشه، یعنی جزء اجزاء سمنریکم رئیسیه بحث، همون چیزیست که به اصطلاح فقهی اصولی اسمش میشه موضوع شناسی، و آنچه که مشهور امروز به اسم موضوع شناسی اون یه چیز بسیار بسیار کوچک و اقلیه. و اگر کسی از موضوع شناسی این معنای فعلی تو ذهنش باشه، بدیهیه که بگه ما نمیتونیم هماوردی کنیم با آنچه که امروز در نظامات اجتماعی تولید شده. بله ببینید، اگر آنچه که امروز مشهوره باشه، منظور از موضوع شناسی یه کار 10 دقیقه ای و 15 دقیقه ای است، بعدش هم ما یه رجوع به منابع و مثلا ادله داریم و یه استنباط، این کار متعارفی که سازه فقهیه فعلی ماست. این اگر باشه و این سبب انصراف ذهن ما بشه به استنباط این چنینی، یعنی وقتی میگیم استنباط میگیم دستگاه استنباط، میگیم موضوع شناسی، میگیم مسائل جدید، از یعنی بعد ذهن ما ناخودآگاه انصراف به ما هو المشهور و اشتهرت الیوم باشه، بعد اون موقع میگیم که نه این نمیتونه بار علوم انسانی جدید، مسائل جدید، فرهنگ جدید، جامعه شناسی جدید، مردم شناسی جدید، روان شناسی اجتماعی جدید نمیتونه. راست میگید، این باشه نمیکشه. اما همه تو این که من اومدم عین عبارتهای حضرت آقا رو خوندم و سعی کردم اون مصادیق توضیح بدم و آقا مثالهای فقهی متعددی هم برای زده، برای این بود که به ما بگه بابا این که ما بهش میگیم موضوع شناسی یه امر شگرف و عمیقیه و اون چی که امروز وجود داره نسبت به اون چی که کما هو حق و باید باشه خیلی فاصله داره. حالا اگر موضوع شناسی علاما هو ینبغی اتفاق بیفته منطقا، چی خارج میمونه از قصه؟ هیچی، واقعا هیچی خارج نمیمونه. این مطلب بسیار مهمیه، الان همی دارم بهش تصریح میکنم چون نمیخوام بعدا دوباره مورد غفلت و فراموشی قرار بگیرم. دور با موضوع شناسی و استنباط ما کامله، این دور دور کاملیه، چیزی ازش خارج نمیمونه. لا یخرج عنه مثقال ذره لا فی الارض ولا فی السما. اما دعوا سر اینه که این دور کامل اتفاق بیفته. حالا ما مثلا مدت‌های پیش همش رو استنباط بحث می‌کردیم، کمتر روی بحث می‌کردیم رو موضوع شناسی. الان موضوع شناسی متمرکز شد. مؤلفه‌های شناخت موضوع مؤلفه‌های پیچیده‌ایه. این رو بذاریم کنم. حالا با این نگاه من بعدا ان شاء الله یه بحثی باید بکنیم، اینم حالا سرفصلشو داشته باشی، سر فرق بین موضوعات تکوینی و موضوعات اعتباری ما باید اینو مفصل بحث کنیم بعدا. بله بله، تو موضوع شناسی قبل است. یعنی ببینید ما میایم اون چیزی که امروز اسمشو گاهی میذاشتم مثلا تفسیر پوزیتیویستی هستی آقا سجاد، این انصراف داره به موضوعات تکوینی معموله، میاد به دیگه آقا مثلا الان این چیزی که شما اسمشو میذاری الکل این منافع او داره، چرا نجسه؟ این دعوا سر موضوع شناسی امور تکوینیه. کاری که علامه طباطبایی علی الله مقامه در مورد خمر کرد یه موضوع شناسیه تکوینی بود تو الویزان. کاری که ما الان میخواییم در مورد مثلا تلقیح مصنوعی انجام بدیم با روش های متعددی که داره، این میشه یه موضوع شناسیه تکوینی. کاری که میخواییم مثلا خدمت شما عرض کنم در مورد مثلا تغییر جنسیت انجام بدیم، میشه یه موضوع شناسیه تکوینی. کاری که مثلا ما میخواییم بعدن در مورد مثلا خدمتون عرض کنم مثلا مثاله باز جدیدی که الان وجود داره، مثل مثلا بارورسازی ابرها، بارورسازی ابرها ممکنه واقعا اکولوژی طبیعی رو از بین ببره، جابجا کنه، ایجاد مفسده کنه. روزایی کسی اصلا ممکنه بیاد بگه الان داریم تو اهل سنتی هست، ببین ماها تو این تیک فقهای اهل سنت از ما جلوترن، دارن میان به جنگ این موضوعات جدید سریعا فتوا میدن. ببین اشکال این که سریع همه چیه میکشونن به حرمت و اینا یه مسئله است، یعنی یه مدل سنتگرا، اما این که میان به سمت سریع متحورانه شجاعانه میان به سمت موضوعات جدید، آقا بارورسازی ابرها حرامه، داریم دیگه، کتاب داریم الان از این فقهای سلفی داریم، این بازی موضوع شناسیه مثلا تکوینی و خس علازالک. حالا چیزای دیگه که هستی هست، بعضی از عمل جراحی هایی که ما میخوایم تو پیوندها انجام بدیم ممکن محل اشکال باشه، بحث بشه، اینا همه میشن امور تکوینی. نداریم مثلا این که روز اول میگفتم اصول به شدت متورم فی نواحی و به شدت هم فقیر فی نواحی، ولی این بود بله حرف داری میگیم، ولی باید جای امام رو توضیح میدیم. میدونید چرا جواب نمیدم؟ چون ما هنوز دور کامل امام اصلا بلد نیستیم. الان چیشو بگم امام یه سری با ما تو همین تعادل تراجیه یه سری ده باید اصلا نقش امام اخلا نه هم ببین شما یک تا ده امامو دستتون نیست که من بگم اینجاشه، نمیخوام جسارت کنم، یعنی یه دور نه دورشو بلد نیستیم، نمیتونم بگم کجاشه اندلایی میگم. ببین خدای نکه خالق به دهنم، نمیخوام جسارتی کنم، خدا میدونه، یعنی نیتم میگم اینو مثلا الان دیدید دیگه، مثلا تو این مثلا همین فرض الخطافی محیط تشریعی که بحث کردیم چی جدیدی بود؟ ای واقعا غیر از اون چیزایی بود که جست گریخته پیش در آمد تو اطلاعات و اصولی قبلیمون تو کفایه رسالا، واقعا غیر بود دیگه، یعنی با دور کاملش خودش چیزی بود. امام از یه عناصر زیاد داره، مثلا من پارسال، حالا خود شما هم زحمت شو کشیدید یه بخش زیادیش رو و الان هم تمام، مثلا پارسال اون جایی که من بحث میکردم امام در مورد کیفیت منبعیابی بحث کرده، خب مثلا یه چیز جدیدیه تو دستگاه استنباط بود دیگه، کیفیت منبعیابی واسه من نازل شیان اوجا. آره حالا تو موضوع شناسی هم امام بحث داره، بعد فرق موضوع، حالا نمیخوام آخه یه مقداری لوس هم شده کار امام و کار اصلا علم اصول لوس شده الان با این دعوای زرگری، ها ها دوباره میخوای بگی مثلا تو فلان باب از اصول خودش سخیف شده بخاطر این دعوای زرگری. امام هم دستگاه استنباطی ما توضیحات در مورد امام هم بفرمایید علی جان سخیف‌تر از سخیف شده الان، چون مثلا هر کسی از زن خود شد یار من، بعد این کارهای آموزشی ما هم هست، ها ها دوباره میخوای بگی مثلا تو موضوع، دوباره میخوای بگی مثلا ها تو مثلا صحیح هم دوباره، این لوس شده، یعنی بعد بحث از ارزش منطقی و واقعی خودش خارج میشه. خیلی بدم هستا. این که من از قدیم میگفت آدم سیب و گاز نزنه، چون سیب و گاز زده دوباره خوردن نداره معمولا، حالا این طور شده واقعا. اما لذا حالا یه وقتی من دستگاه امام رو باید بگم بعد این رو توضیح بدم، اما دوباره چی بگه آدم واقعا؟ بله، اعوذ بالله من شر شیطان الرجیم که واقعا یوبس به سفری صدور ناس و ماها رو داره واقعا آره محروم میکنه. ما به خاطر این سراب ها گاهی محروم میشه، واقعا اینا عرض میکنم ها، محروم میشه. خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. حالا پس داشتم اینا رو مثال زدم، الان یه مثلا مقوله های متعددی رو من مثال زدم که اینا موضوع شناسیه. بعد مثال مثال های جدیه ها، یعنی آسون نیست. مثلا اینکه الان گفتم مثلا تزریق هورمون، تغییر جنسیت، ممکنه کسی بیاد بگه آقا خود موضوعش بررسی میکنیم، یه بار موضوعش پوزیتیویستی بررسی میکنیم، در حد پروژسترون و تستروژن مثلا بررسی میکنیم، یه بار میگیم نه این تزریق هورمونه بعد ادامه داره، تغییرات متافیزیکی ایجاد میکنه. مثلا نمیدونم چرا این آدم زمختی بود، یه 20 روزه که داره قرص میخوره یا همش دیگه مثلا عشق و گلدوزی پیدا کرده مثلا. واقعی عرض میکنم اینا هست، یعنی بعد روانی مبتنی بر فیزیکه. اینا وجود، اینا میشه موضوع شناسی که الان عاشق مهدی همین هایی که گفتم مصداق عرضمه ها، که گفتم موضوع شناسی امر بسیط نیست، پیچیده است، با 10 دقیقه موضوع شناسی انجام نمیشه. آقای امیری تشریف بردن تازه، آقای هروی تشریف بردن تازه، آقا محسن اومدن و رفتن. میخوام تکراری کنم، داشتم میگفتم ما عبارت هایی که جلسه قبل خوندیم از حضرت آقا برای چی بود؟ من میخواستم توضیح بدم بابا به پیر، به پیغمبر دور استنباط تو دستگاه کامله، چیزی ازش خارج نیست، لا یخرج، واقعا خارج نیست ازش. ما من مسئلته، ما من دغدغته، ما من مشکلته، الا که اینجا جا داره. اما تو این دور کامل، حالا من تو سالهای قبل هی میگفتم استنباط عمیق، استنباط پیچیده است، که بعد ازش نتیجه میگرفتیم علم اصول رو اینقدر نزنید تو سرش، اینقدر ازش حسفیات علکی ایجاد نکنید، مبادا این دستگاه عقیم بشه. این بحثای قبلیمون، جلسه پیش و جلسه قبلش اومدم گفتم بابا این موضوع شناسی هم خیلی کار مهم و بزرگیه. و الان بالاخره یکی از موارد انصراف کثرت استعمال، کثرت وقوع فی الخارجه، معانست ذهنی درست میکنه. چون ما تو ماجرای موضوع شناسی آنچه که ما هو الیوم رائج و دارج تو دم دسته یه کارای 10 دقیقه 15 دقیقه سبکه خیلی اسپورت خلاصه شست رفته است. بعد ما وقتی نگاه میکنیم مثلا من میگم آقا موضوع شناسی کنیم روانشناس، طرف مقابل مثلا تو میدونی روانشناسی تو این موضوع خاص چیا گفته؟ بعد واقعا اینو میخوای از ادله شرعی به دست بیاری؟ نشده. من دارم این استبعادا رو جواب میدم، میگم این بزرگوار از موضوع شناسی ما ذهنش انصراف پیدا میکنه به ما هو موجودون الیوم فی سوق العلم، که این ما هو موجودون الیوم فی سوق العلم غیر ما هو ینبقیه. اگه ما هو ینبقی دیده بشه این نمیشه. بعد الان مثال گفتم موضوع شناسی ما مثلا تکوینی اعتباری تفکیک کردم. خیلی خطرناک. بله قبول دارم، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک و خیلی دقیق و خیلی پیچیده. حالا همین که ما ببین دوباره فرق ما با بقیه چیه؟ ببین الان به یه کسی میگه ما خیلی واضحه، خب این واضحه که رجوع به اهل خبره، دیدید دیگه، مثل بحث مقوه تو فقه قیمت گذار ما رجوع میکنه با خدا خیرت بده آجا چی داری میگی؟ رجوع به اهل خبره همون اول هم منقحه که ما تو رجوع به اهل خبره مثلا خبره رو از باب بیانه معتبر نمیدونیم، لذا در باب خبره عدالت و شرط خیلی واضحه یه حرفی که داری میزنی.
ما هم میریم چهار تا دکتر میاریم، میگم آقا برامون توضیح بدید این ماجرای مثلا تلقی مصنوعی چیه، رحم اجاره ای و کرایه ای چیه، آی وی اف چیه، کاشت چیه. بعد من میگم این نه، ما معمولا به اینا که میرسیم میگیم چقدر آدم فقیه روشن فکریه، داره واقعا کارشناسش میاره. من میگم این بابا خیلی حد اقلیه، این نسخه استارتری هم نیست برای خودش بنده خدا. حالا پریمیوم بشه که دیگه بمانه، اولتیمیت بشه که بمانه. بله 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 بله، منجر به همون حرف استاد شهید میشه بسم الله. بله. اما حالا فقه اجتماعی نه فقه فردی، من به فقه بعدش نزدیک میشم میترسم پر همتون با هم میسوزه. حرف دارم اونجا حداقل به اندازه این نادونی خودم مطالعاتی که داشتمه، لکن اینه واقعا کار میبره. واقعا من اول مثال داشتم گفتم مثلا یکی از اضلاعی که اینجا مثلا داره، برای به عنوان یه نمونه دوباره من هر جلسه یه چیزی رو میکنم در حد اشاره. آره حالا خودم هم نمیگم همشه بلدم ها، اما یکم بیشتر از این چیزی که دارم میگم و خوندم، یعنی الان وقتش بشه بحث میکنیم با هم دیگه انشاءالله. گفتم مثلا ما تو موضوع شناسی حالا اگه حساس بشیم بین موضوعات تکوینی و موضوع اعتباری فرق باید بذاریم. حالا اعتبارش هم خواستم تکوینی هایی که مثال زدم، گفتم این کاری که علامه در مورد مثلا خمر انجام داد، در مورد الکل انجام داد، در مورد مشکلات هم این موضوع شناسیه. علامه خیلی روحو کار نکرده، نمیدونم عبارات علمیزا یادتون هست اینی که دارم میگم یا نه. علامه کارش اینه که موضوع رو اقدر واضح میکنه تو ابعاد مختلفش کیو صدق قول بچتا همین. این همینی که من میگم معقد تبادر رو درست کنیم خود خلق الله تبادر میکنن. به نظرم میاد فرمایش آقا اینه، آقا میگه بابا او دکتر مهندسه بچه زجب جنگ بوده، تو طهارت و پاکیش کسی شکی نداره، اما میگه وقتی من دین میبینم تو دین اینا نیست، لج نداره که میگه نیست. یا وقتی میاد یه محصل جامعه صحبت آقا سال چنده، سال 89، آقا میگه این آدم میره روانشناسی میخونه، بعد وقتی خون هرچی من حرف خدا پیغمبر براش میدم تو کتش نمیره، نکه لج داره ها، این مال همین تیکه هست. میخوام بگم پس معرفت الموضوع دورون کبیر فی استنباط الاحکام و خودش سری الزامات داره که الان این بنده خدا فقیره، ما هنوز اینو کار نکردیم. روش شناسی کار رو دارم میگم، شیوه نامه نداره برامو. آقا من خواهرم موضوع شناسی کنم چیکار کنم، چجوریه، اینو نداریم. حالا اینا همش تازه تکوینیات آسونه، اینا همش تکوینیات. این مثالی که زدم سر هورمون مال این بود که اگه ما عمیق بشیم ممکنه به ابعاد دیگه ای قضیه سرایت کنه. اینا رو بروش کن، خواستم چی دیگه بگم دوباره حس بشه کردم الان نریم توش، اونا یه مصیبت دیگه ای داریم. دفعه اول خود باید مراحل موضوع شناسی رو بحث کنیم. من حالا یه حرف دارم الان وقتش نیست نمیخوام واردش بشم، اما این باید کار بشه، همین باید کار بشه. الان حداقل تصدیق میکنی این مطلب رو، تصدیق میکنی. یه مرحله دوی دار همیستی که الان ساکت شدم، الان شما دوباره سوال چه پرسید. بعدا تو موضوع شناسی باید موضوع شناسی همون امور تکوینیه، دوباره خود تکوینه رو میخوایی بررسی کنی که الان توضیح دادم، یه بار اون موضوعه رو میخوایی تجاه الادله قرار بدی، فی طریق استنباط قرارش بدی، فی طریق بودن غیر استنباط کردن، انداختنش تو ظروف فقهی خوش بحث دیگه. من تو مکاسب حالا دوستان شاید یادشون باشه یه جایی میگفتم که شیخ اینجا استفادهش از طبیعت المسئله است. بعد با این استنباط خود میکنه بدون اینکه سراغ اصل عملی بره و این کاری که از قدیم تو فقه رایج بوده، مثل کجا؟ مثل قاعده اقدام، اقدام علی الضرر. مثل کجا؟ مثل مثلا خدمت شما عارضم، مثل مثلا مثلا تو عیان نجسه، تو عیان نجسه هم داشتیم، تو مسئله خیارات شیخ اونجایی که میخواد خدمت شما عرض کنم حقیقت لزوم رو که توضیح بده با طبع مسئله توضیح میده، بعد ازش استنباط حکم شرعی میشه. استادون الاکرم آیت الله سبحانی میگه که مضاربه طبیعتش عقد زمانی، طبیعتش اقتضای زمان داره، بعد با این طبیعت هم حکم استنباط میشه. خب چرا اینو باید بحث کنیم؟ نداره، یعنی سیره خواست سبشناسشون اینه، میگه طبیعتش اینه. حالا این چجوریه نمیدونم. بعد حالا در تو اصول یعنی میز نخوریم، این که من میخوام یه موضوعی رو تجاه الادله قرار بدم، اصلا بعضی وقتا طبیعت الادله تنافی ها بعضی اوقات نه طبیعت ادله نگاه بشن. مثلا بعضی ها میان میگن آقا اجازه بده، اصلا اجازه بده، اجازه بده، رحم اجاره ای مخالف با طبیعت سازمان فقه. میگه چرا مخالف طبیعت سازمان فقه؟ میگه کی گفته؟ میشماره، میگه مثلا کی گفته که سبق اب و ام ملاکش اسپرم و تخمکه؟ اینو صادق بکن، ثابت بکن تو ادله اینه، تا ما بگیم رحم فقط ظرف، هیچ موضوعیتی نداره. قدیم میگفتن مادر کیه؟ میگه اونی که 9 ماه به شکم میکشه، معروفه. فتو عرف خود این شکمه، خود این حمله لهو قسطن من اصطنن، لهو دخلن فرقب، نمیگم تمام الدخل. بعد شما با طرح مسئله رحم اجاری دارید تفکیک میکنید بین حیث نطفه و حیث. خب بعد حالا از کجا ما احراز کنیم؟ کدوم امه؟ میگفتن طبیعت. بعد کجا در میاد؟ تو ارث. اصل تنازع یه جایی خودشو نشون میده. کجا در میاد؟ تو مسئله ارتداد. آقا اگر ما رحم اجاره ایش یه عفیفه طاهره زکیه ای بود، خب این تبعیت تکوینی داره، اسلام تبعیه تا طفله. حالا اسلام تبعی از کدوم مادر؟ خیلی جا تو فقه گیر میکنه. پس صرف موضوع شناسی فقط، موضوع شناسی وقتی تو جای خودش انجام میشه یه مرحله دویی داره تجاه الادله. تجاه الادله غیر استنباطه، طبیعت ادله میپذیرتش یا نه. حالا این تو استنباطه یا تو طبیعت، تو موضوع شناسیه. ما اینجا خیلی کار داریم که انجام ندادیم. بله غیره غیره
ممکنه ما
توی عدیده
جاهای امضایی باشیم.
الان داریم رو ارث میگیم،
توی جزئیاتش باشیم
گیر کنیم، گیر میکنیم. مثل چی؟ مثل خیار عیب و خیار غب. الان اونا همین طور هم دیگه. شما اگه مردی عرش تو غیر خیار عیب اثبات کن، ما که امر غیر اوغلایی، ما به تفاوت گرفتن امر غیر اوغلایی، اوغلایی نه غیر اوغلایی. اما اگه مردی عرشو تو غیر خیاره عیب بیا تو از سجل فقه بکنه ندبیو. خب بگم
حالا داره ای استنباط و موضوع شناسی خواهد. من دارم موضوع شناسی فی طریق الادله رو میگم، این غیر از استنباطه. این یه مقداری تازه ایضاح موضوعات تعبدی و عقلایی اینا رو شناختنه، اینا رو برش کنیم. پس ما اینجا خیلی کار داریم. یه مسئله دیگه که باز اینجا خیلی مهمه و به نظر میاد باید اینا موضوعات تکوینی، حالا موضوعات اعتباری، موضوعات دنیا، موضوعات عقلایی، اون اصلا یه مصیبت جدا داره. موضوعات عقلاییه که ما تو غالب علوم انسانی رو اینا داریم کار میکنیم. غالب این اینا خودش یه مصیبت خاص خودش رو داره. مثلا پس موضوع شناسی لهو دورون هامون کبیرون فی استنباط الاحکام. بعد اصلا رفقا حالا بخواهم میکنم جلوتر برم، یعنی جرأت کنم حقای متحری رو باز تقریر کنم. رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی آقای متحری فقهش خیلی مظلومه، خیلی مظلومه، فقهش مظلومه. اصلا میشه گفت کسی که یا عبارتهای خود حضرت آقا، آقا تا قبل سال 73-74 از یه حفاظ یاد میزد، بعد دیگه نفر بود. میشه گفت که فقیهی که این موضوع شناسی رو نداره اصلا فقیه نسبت به اینجور مسائل و احکام؟ میشه اینو گفت؟ این عبارت امام بس شما درست زب نشه دقیقه اینو نگه دارم. ما خاطرهایت عجیب داریم، شب میرفتیم، شب بچه ها رو میبردیم لزم شب و خشم شب و اینا کارا که تمومی میشد، بعد میمدیم تو گرمای اعواز بعد اتفاقاتی میفته. اینش مهمی. خب عرض به محضر با سعادت شما. آره خب پس امام داره آقا داره شاید داره فکر میکنم. آره اصلا دستگاه فقه جواهری مشکل نداره، اصلا مشکل نداره. لذا
سامانه هست که درسته از قدیم هم بوده، هم سیره فقها
اومده. لذا صدق ولی یونا. آقا دیدید رو موضوع شناسی از کجا شروع کرد؟ از نزح بئر علامه شروع کرد. عبارتاشو خوندم. از قدیم بوده. لکن ضعف و فتور بعض فقها و شدت و سعی بعض فقها این میز بین فقها درست میکنه، نه دستگاه استنباط. فقه استنباط استنباطه، از قدیم هم اینا بوده، از قدیم هم اینا بوده. رفقا انقدر شاهد عبارتی براتون دارم، اگه یه روزی وقت میشد فلان لجنه تحقیق میخواد، احساس تکلیف کنید، زاهد بشید، دست از دنیا بردارید، بیاد بشینید، اینا رو جزوه کنید، اینا رو نشر بدید، فکر امام و آقا رو ترویج کنیم، اینا وظیفه شرعیه. توی جنگ نر این تیکش من برکفایش موجود نیست، به خدا موجود نیست، به پیر موجود نیست، به پیغمبر موجود نیست. علی آقا اگه موجود بود ما الان بعد 40 سال اینجا نبودیم، قبول کنیم. خیلی جلوی ما، ببین نه اوار نیم نهیست نشیم ما، اما واقعا این تیکش خله. و چرا ما صفر یکی ببینیم؟ یا تو امپراتوری یا نه هیچ. سر چون سیارش هستی؟ نه بابا با جهت جلوی به جهت برم عقل عقلی اتفاق بیفت. عرض به محضر با سعادت شما شاد.
من عبارت های دارم که میارم شیخ طوسی می تازه به ما تقدم سر همین بس.
اصلی شدن اجتهاد نه به شهید فرمان.
همین خدا همین عنصر زمان و مکان که امام دیگه اینه.
اصلی شدن
امام که دیگه بابا میگن عوض شده تصویرشون تو بوده. شیخ از خجالت بزرگان قبل خودش برمیاد. سر چی؟ سر همین قصه. عبارت دارم و از مفید دارم علی الله مقامه مرتضا علی الله مقامه و شریف مقامه هم جمعی هم. ما دوره به دوره اینه داشتیم، جدید نیستیم. عبارت بهتون نشون میدم از محقق سبزواری صاحب ذخیره المعاد کفایت الاحکام. خیلی ما اینجور دست فقها داشتیم دوره به دوره. محقق نراقی ملا احمد صاحب مستند گفت آقا برای اینکه حرف این تیکه رو بفهمید حالا باب نسل بهره گفت که زیاد تکراری شده، برید باب سحر و اینا رو بخونید تو خود مکاسب. درسته که باب بیفایده ایه معمولا هم خواهید الان، اما برید تطور رو ببینید. شیخ میگه علامه مجلسی میگه که در فلان زمان میگفتن چرخ چاه مصداق سحره. بعد اومدیم به کجا رسید؟ الان آقا تو رسالش رساله خود آقا رو ببین، آقا میگه جنگیری و احضار ارواح و تنویم مغناطیسی و اینا مصداق سحر نیست. بابا اون موقع میگفت چرخ چاه مصداق سحر، اگه چرخ چاه مصداق سحر شد احضار جن به طریق اولا باید بکشیمش از ساحر و کافه. خب میگم بابا موضوع شناسی اینا موضوعات سنتیه دیگه، صرف از زمان موسی علی نبینا و علی علیه السلام بوده دیگه، الان موضوع رفتی به مثلا حصر حاضر خونه داره. میخوام بگم ماجرای شناخت موضوعات یه پیچیدگی های خاصی داره. بابا همین مسئله چیست؟ من اون جلسه قبل بحث کردیم دیگه سر مسئله رؤیت حسی و رؤیت غیر حسی، تولد هلال و اینا که بحث کردیم و محاسبات نجومی.
خصوصا مسائلی که ما الان داریم
هیچ
شباهتی با مسائل دنیای قدیم نداره، یعنی اونجایی که موضوع
بعضی‌هاش
اونجایی که موضوع انسانی میشه علوم اجتماعی و اینها کلا نمیتونیم بگیم آها تو روایات قدیم ما یه چیزی بوده. آها قدیم در مورد علوم اجتماعی ما قدیم علوم اجتماعی داره، واقعا این اون نیست دیگه.
حالا من چرا این مثال رو الان مثلا گفتم سحر؟ وقتی تو مثال سنتی 2000 سالش ما تطور در شناخت موضوع داریم. بابا خب الان عند الله و رسول شما نگاه میکنید میبینید مثلا همین الان سحر که گفتم آقا شیخ بها خیلی هاش حلال میدونسته، مقدس اردبیلی مثلا خیلی خیلی هاشو حرام میدونسته. خب این خودش عدل و دلیل و ماجرای موضوع شناسی. بابا من میخوام از من ناحیت الموضوع بررسی کنیم فقه رو، بعد ببینی اتفاق نیفتاده. من خوندم براتون اون رساله‌ای که من قدیم برای استادم نوشتم سر مسئله قاعده امکان فی الحیز، کل ما امکن حیزا فهو حیز. بعد الان این ریشه قاعده امکان چیه؟ قاعده امکان جز امارات موضوعی است. نمیخواد حکم حیزو بگه، میخواد چی بگه؟ موضوع حیزو اثبات کنه. مثل بحث صفات تمیز در باب حیزو استحاضه، اگر مثلا لونش ایطوریه نمیدونم از عرق عازله گرمه چی حیزه، اگر سرده و چه و چه و چه استحاضه است. اینا در روایات اومده مرسله یونس معروف ترین روایت شاهد جمع صفات تمیزه. خب من کجا شروع کردم؟ علی آقا اینجا شروع کردم تو نوشتم قاعده حیز و قاعده امکان معمولا سه صفحه می نویسن فقها، قاعده تو قواعد فقهی. خب من 70 صفحه سرش نوشتم. سر چی؟ اینجا شروع شد. گفتم آقا اجازه بده ببینم عمو اگر کسی بگد یه حیز امر اعتباری اعتبره و شاره بر کل ما هم کنه حیزن فهو حیز، یعنی جعل تو لکن حاضا حیز. اما اگر من گفتم حیز یه امر تکوینیه اعتاده الناس یعرفها تعرفها النساء، بعد اون موقع اصلا میشه گفت که کل ما امکنه حیزن فاوه حیز. کل دم حار عبیت اسود فهو حیز و الا استحاض. اصلا میشه اینو گفت؟ خب این سآلیه. بعد یا للعجب که عدتون من الفقها دست شما در میکنم. نه اونم میخوریم اینم میخوریم اصلاف نشید دست شما در میکنم. ممنون من عمل لعلیکم. اونا هم بیاری تو تو آسیم درستش میکنم. اونا توش خب عرض به محضر با سعادت شما. بعد حالا یا للعجبش از چیه؟ فلان فقیر رضوان الله علیه ایه طرف رسیده به این که فتوا داده که آقا حیض، فتوا داده حیض همون دمیه که اینطوریه اینطوری تکبیری حیض. بعد اول قائل شده که کل ما هم کنه حیضه فاوه حیض. اصلا میشه این دوتا با هم جمع بشن؟ خب بعد من دیگه این فقیر باید از معقد اجماع خارج کنم ولو از خودما باشه، چون قشنگ معلوم استنباطی به خطای استنباط داره دیگه. نمیشه بگیم مثلا الیه دلیل لم یسل الینا. حالا مثلا اصلا فقیه معاصر امام معصوم باشه، بعد امام اعلی الله مقامه الشریف اینجا باید ببینی امام کی بوده. امام اعلی الله مقامه همینجا که میرسه با ورقه میزنه زیل قول علامه، میگه من تعجب میکنه آخه مگه میشه. ببین استهجانی که امام درست میکنه، میگه مگه میشه گفت که امام معصوم. ببین دعوا سر موضوع شناسی حکم شریعه امام، ما هو الموضوع الذي رآه الامام، اون موضوع کی بود چی بود، اینو میخوایم سوال کنیم دیگه. امام میگه که امام خودمون خمینی کبیر در مورد امام معصوم، امام رضوان الله تعالی میگه که مگه میشه قائل شد، مگه میشه قائل شد که خدمت با سعادت شما عرض کنم یه خونی تا این لحظه از یه عرق و رگ خارج شد هو حیضو دقیقا سر همین لحظه دیسکانکت شد با اون عرق، از یه عرق دیگه خارج شد ساره استحاضتن، چون اینطوریه دیگه، میگه تا ده روز حیض بعدش میشه استحاضه. ببین اگه ما بگیم امام، ببین میخوام بگم که موضوع شناسی با هم کار کنیم، امام معصوم موضوع را چه دید؟ امر تکوینی. بعد حالا یه امر تکوینی امام معصوم در موردش چی گفت؟ گفت تا دقیقه اخیره یوم العاشر حیزه و از دقیقه اولای یوم الهادی عشر صارت استحاضتا، یعنی عین دیگه موضوع شناسی دیگه، عین تا دقیقه اخیره یوم العاشر از یه رگ بود از یه عرق خارج میشد و از این دقیقه دقمت از یه عرق دیگه خارج شد. بعد امام میگه خب اون روز نمیشد، امروز قبلا پزشکی میله داریم باید تستش کن بینیم واقعا همینه. فا اگه موضوع تکوینیه اصلا باید بگیم کل روایات صفات تمیز الان سالمی به انتفاع موضوع، چرا؟ الان پزشک داریم. بعد امام میگه تازه ما بررسی کردیم تو طب خطیب هم پزشک حاضر بوده این رو تشخیص میداده. ببینید ما ایتیکه ها رو اصلا کار نمی کنیم.
خود فقیه اصلا با محیط اهل سنت مواجه نبوده، لذا
فتوایی
که میده اصلا یه چیز دیگه است.
این میشه زمین بله در واقع ظرف شناسی بحث موضوع. من الان دارم رو خود موضوع بالمعنی الاخص دلیل الان توی ایتی که داشتم حرف میزدم، موضوع بالمعنی الاخص خود دلیل. پس ما این نمیتونیم حالا چقدر حرف از توی موضوع، من شواهد فقهی زیاد دارم براتون مثل خود قنا که آقا مثالشو زدن تو عبارت آقا خونده، اونم من مثال دیگه می‌خواستم بزنم که جدید بشه اضافه کنم. آقا فهمود آقا لقائل ان یقول که نه جرأت ندارم اینو بگم بلش کن اتیکر آقا نگفته دارم جلوتر میبرمش بلش کن بله پور موضوعات
پس ما مسئله اشکال فلش کنم همه خطرناکه فعلا حکومت فعلا تا انشالله امسال تموم بشه اینا بیان از خر شیطان پایین رفقا ما هم عاقل بشن شاید خدا سوار خرشون کنه انشالله خود رفقا هم خودی آمون و الا تو تا حکومت دست اینا هست هیچ درسم اینا رو بگیم بیفته دست کلمت و حق یراد و الباطل بشه واقعا آدم میترسه بعضی وقتا هیچ اینا دنبال مستمسک میگردن که خود کرد و جرم و خلق رو نهکار میکنه نامه نوشته با آقا حالا میرید فقط اینا باید یک کسی به ما بگه کجایی دلان باید به ماها بگنن وقتی تو غیر جاش رگ گردنمون میزنه بیرون تو جاش دیگه نمیزنه بیرون عمل کرد و باید بررسی کرد دیگه دعوا خب رو نیتا نیزدن ما نمیخوا بگید نیتا غلطه اما نیتا خوب اما کربلا چهارو منافق که شکست نداد بچه ها خودمون اشتباه کردن شکست کردیم خطای عمل ربطی به انما الاعمال بالنیات نداره چیکار کنیم حالا این ما موضوع داریم بازم بحثمون مون یعنی دوباره رفتیم توی موضوع من اشتباه کردم البته باید جلو خودم رو میگرفتم بحثای موضوعی رو میذاشتم کنار میرفتیم سراغ حالا میخواستم تو ادامه این بحث که اون سخنرانی اول سخنرانی قبل آقا رو که مستند اینجور مباحث بود والا ادامش دادیم اون رو تو بحث موضوع بگیریم بحث بعدیمون که آقا در مورد این ماجرا توضیح داده در مورد فرهنگ یعنی موضوع خودمون آقا یه بحثی دارن که اولش سخنرانیه دیگه چون سخنرانیه الزاماً به صورت منطقی حوله محور نمیگردن از یه جایی شروع میکنن بعد در مورد سبک زندگی صحبت میکنن بعد یواش یواش قضیه شیفت میشه به فرهنگ بعد جنبندی که میکنن نشون میدن که فرهنگ که ما داریم میگیم یعنی همین دائره وسیع سبک زندگی همین دائره وسیعش رو ما میگیم فرهنگ بعد آقا میگن کی اینا رو کار کرده و کی باید کار یعنی یه موضوع شناسی همه جانبه تو ناحیه فرهنگ این عبارت آقا یکی دیگه از شواهد ماه تو انتخاب بحث دوراهی اجتماعی یعنی دوراهی اجتماعی مثل یه قاعده فقهی برای استنباط فرعهای ریز فرعهای بحث فرهنگ میشه دوراهی اجتماعی خودش موضوع این نیست این موضوع نیست رو زمین اما دورای اجتماعی مثل قاعده فقهی مثل اینکه تبیین کنیم حقیقت رکوع چیست که بعد وقتی وارد کتاب رکوع میشیم تمام شکوک و موارد فروع رکوع رو با اون حقیقت رکوعی که رکن تحلیل کنیم چون کسی ندونه رکوع چیه کل ما شکتنا در رکوع رکوع رکنه و شک در رکوع مبطل بعد همه شکوک رو بگیم باطل در حالی که نگاه میکنیم میبینیم ذکرش نگفتیم میگه اشکال نداره بعدن لکل زیادت و نقیصه سجده سهم مزید رکوعه دیگه شک در رکوعه نقصان در رکوعه نقصان در رکن مبتله میگه نه حقیقت رکن که ذکره نیست اونه این دورای اجتماعی مثل همون حقیقت رکوعه به ما میده که بعد بتونیم فرهای بعدی رو که تو فرهنگ الان میخوایم یکی یکی بحث کنیم تبیین کنه یعنی سر این که چرا این موضوع من اولش میگفتم موضوع میرسم توضیح میدم خود بیان حضرت آقا این رو هم به ما میده یعنی هم موضوع شناسی فرهنگ رو به ما میده هم نطاق وسیع اون چیزی که ما باید بشه بگیم فرهنگ در اسلام رو به ما میده هم مسئله دورایی اجتماعی به عنوان یکی از ضوابط مهم و قواعد عامه فقهیه بحث فرهنگ رو میذاره جلوی چشم رو آره. حالا من یکم عبارت آقا رو با هم بخونیم جلو بریم تو مسئله فرهنگ تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه انشاءالله زمین تاریخش و آدرسش و بله بسم الله الرحمن الرحیم ما که آقا محسن همه این صحبت ها آقا رو سر سفره شماییم یعنی تحقیق و بررسی ها رو آقا محسن انجام میدادن معمولا بله 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 سال 91 خراسان شمالی عرض به محضر با سعادت شما بله هر کس یه مدتی با عاشق محسن کار کنه بعد باور میکنه که چرا از شهرت میشه جزء الدلیل استفاده کرد. با ملاکشه، ملاک مصنفین و اینا بود. شیخ میگه وقتی مثلا علامه حلی میگه مثلا در مثلا مشهور بین فقهای اینه، در واقع علامه حلی چون تو این کتاب ما میدونیم علامه حلی داره با این پنج تا فقیه کار میکنه، پس یعنی علامه حلی پنج تا فقیه دیده، لذا قول علامه حلی برای ما در حد حجت این پنج تا فقیه حجته، یعنی برای ما پنج نفر رو میاره تو سبد استدلال قرار میده. حالا ممکن ما با این پنج تا به وثوق برسیم، ممکن به وثوق نرسیم. کسی با محسن کار کنه به این نتیجه میرسه، چون قشنگ میره مثلا میگه این مطلب میره میارتش از اون مآخذش به مالا مزید علی، لذا دیگه به وثوق و اطمینان میرسه آدم. بله این واقعا اینطوری. بله ببینیم عبارت رو با من بیاید. پس میخوایم الان اون دستگاه استنباطی که آقا به صحبت قبل گفتن موضوع شناسی، دستگاه استنباط، قشنگ همه رو با هم کنار هم مجموعه کاری رو که یه فقیه باید انجام بده توضیح دادن، تو نایه موضوعش اینجا مسئله فرهنگ رو بررسی میکنم. بحثی که میخوام عرض کنم در توضیح و تبیین مسئله ای پیشرفت است، مفهومی که میتواند اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کند. پیشرفت اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع کند و به ما نشان دهد. مفهوم پیشرفت است. پیشرفت تداعی کننده حرکت است، راه است. پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. این تجزیه مفهوم به عناصر تشکیل دهنده شا بعدا ما تو این خودش یه سبک فقهی این کاری که آقا الان انجام داد حواستون بود؟ خود مفهوم پیشرفتش رو داره آنالیز میکنه، این جزء موضوع شناسیه کاری که الان داره آقا انجام میده. یعنی اگر شما یه چیزی رو حالا نرم تو وارد تحلیلش، کار مهمیه خود این کار. پیشرفت حرکت است، راه است، سیرورت است، اما متوقف شدنی نیست و همینطور ادامه دارد. چرا ادامه دارد؟ چون انسان ادامه دارد، چون استعدادهای بشری حدی یقف ندارد. پیشرفت دارای ابعادی است و پیشرفت در مفهوم اسلامی با پیشرفت یک بعد یا دو بعدی در فرهنگ غربی متفاوت است. خب حالا چند بعدی است در اسلام؟ پیشرفت چند بعدی است؟ یعنی غرب و آقا ابعاد ناقصی رو برای پیشرفت میبینن تو غرب. یه همونه که آقای مطهری میگه که بیل دورانت گفت که بعدن ما اشتباه کردیم که گفت ندامت ناما رو میاره، مال این عبارت اخرای هم. خب حالا یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی نزدیک بشه به بحثمون، عبارت هست از سبک زندگی کردن. دوستان کلمه سبک زندگی حاصل مصدرش نکنید، سبک زندگی کردن. زندگی کردن یه اتفاقه که این یه الگو و سبک داره، سبکش حاصل مصدریه نه زندگیش. این خطای تحلیلیه که حالا بعدن میبینید جلوتر که میریم آقا این سبکه رو مساویه با فرهنگ میبینه. بود میگفتم فرهنگ حاصل مصدره، سبک زندگی کردن. زندگی کردن ابعاد داره، دارم تحلیل میکنم حرف آقا رو، بعد رو عبارت میبینید این رو دارم از پیش میگم که عبارت رو میخونم دیگه ساده باشه. زندگی کردن ابعاد داره، هر کدوم از ابعادش قانون داره، دستور داره، توصیه داره، باید داره، اما از باید الزامی و غیر الزامی. اما همه این دستورها و بایدها و همه اینا یه سبک داره، اون سبک رو آقا بعدا میگه فرهنگه.
یعنی ما باید، یعنی از هر بعدی میشه حیث فرهنگش رو انتزاع کرد، حیث سبکش رو انتزاع کرد. لذا فرهنگ حاصل مستری همون بسیطه است که از همه اینها تشکیل میشه. عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن. زیستن خودش مصدریه، شیوه شما بخواید. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، داره انسان ایمان میگه آقا اینجا، از منظر معنوی که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، نه رفاه، نه راحتی. اون جای متعربشون نشون میده، میگه آقایون غربی ها هدف اصلا رفاه نیست، هدف فلاحه، اما بدونید چون نقشتون غلطه حتی به رفاه هم نمیرسید. اگه نقش درست باشه که اون نقش برای سعادت رفاه هم حاصل میشه. پس رفاه یه غایت استجراری و تبعیه و معلول نقشه صحیح. لذا شما اگه به نخواهی معنویتو به رفاه هم نمیرسید. بعد از همین جای متحریر نقد صوفیه میکنه، میگه لذا شما با خودتون به معنویت هم نمیرسید چون اینا از جنس هم. خیلی این نقش جالبه. حالا آقا هم همین رو ببینید چجور میگه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت دهیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. ما اگر پیش رفته این عبارت های بوتحری بودیدی که جانم همین زندگی متعارف، آرامش، سر ساعت غذا بخوریم، سر ساعت بخوابیم، تلویزیون نگاه کنیم، نود فردوسی پور یادش بخیر جانم آقا میگه نداره، آقای مطهری اونجا میگه نداره، نداره واقعا، مصریم که نداره، بحث میکنیم سرش، نداره، نداره، رفاه اجتماعی نداره، اصلا نداره. الان خود آقا میگه
هم آرامشش 4% 96%
رو میگیره
و
کل جامعه شون هم آقای متحری تو اون کتاب توضیح میده، آقای متحری میگه حتی اگر قبول کنی چیه؟ نداره. بیا بررسیش کنیم، حاضرم بشینیم بررسیش کنیم، نداره. اندلانم من رفیق دارم اونجا، من رفیق دارم، ما نداریم، اونا هم ندارن. بله واقعا ندارن. بله 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 بله، نه نه، حالا شک دارم سوئدن، شک دارم سوئدن تو همون حوزه او بالا کشور اسکاندیناوی، اما نمیدونم سوئد تو نروژ که داریم، همین الان یادمه نروژ یادی، سوئیس هم داریم الان یادم.
زنداناشون رو که دیدین اونجا، زنداناشون مثل گیمنت که یعنی همه چی داره،
عکس روی کامل. بله بله، اینا تخیله. بله اینا میده بره در چی میخوره، به درد اینکه هالیوود باش فیلم بسازه، بعدش هم بازیشه بسازن پریزون بریک بازی شما بازی کنید.
سوال کانادا سر از کرونا
به هر خانواده ماهانه هزار دلار قبول داره. من مالی، من ثروت رو نگفتم، ثروت یه مسئله، رفاه مفهوم حاصل مصدری، دوباره نمیشه تجزیهش کنه. نه نه اصلا بخشی که میگیم تجزیه میشه، من اشکالم همینه. نه نداریم، نه 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 میدونم، محصل و محصل میشه دوباره. بعضی از اجزا به تنهایی تحصیل غایت نمی کنه، رفاه یه غایت.
اون
نمیگه خود، اگه من عبارت خودشو بردم گله ندارم چی؟ نمیگه. اگه نگفت چی؟ بینی بین الله اگه نگفت چی؟
اگه در گفت ما به خدا من دوست دارم باشه، به خدا من لجی ندارم با غربیا.
ما میخوایم نباشه.
رفته بودم.
نباشه.
بله بله بله، اینو قبول دارم. اینو من قبول دارم. من تو ایتیک خیلی روشن فکرم، انصافا. انصافا روشن فکرم تو ایتیک. بله، اما نداره. وجدانم نداره. چیه؟
یعنی ما خود خیلی جلوگیاز نیست از
این طرف، روزن بکیز من نیست، ما رو اما واقعا نیست. یعنی من اینطور نیست که الان ما نه شما همتون بدبختید، من نمیخوام اینطور بگم با این نگاه بدبختی. نه حالا بریم جلو. رفاق بله تدرجش بعد از ترکب مقدماتش. یعنی ببینید، یعنی اگر شما تو پول فول باشید، تو پول فول باشید، اما توی بازی فول نباشید، افسردگی میگیرید. حالا اگر من دارم غربی حرف میزنم، اصلا ناظر به مفاهیم دینی و مفاهیم متافیزیکی الان نیستم. شما تو پول فول باشید، تو بازی هم فول باشید، اما تو سکس فول نباشید. غربیه میگه به دردم نمیخوره. حالا اگر شما تو این ستا فول باشید، تو این ستا فول باشید، اما تو عدالت اجتماعی فول نباشید، باز غربیه میگه به دردم نمیخوره. پس یه ترکبی داریم، بعد که اون مرکبه رو داشتیم، حالا ورژن اولش رو داریم، این ستا رو تو یه حدی که کنار هم داشته باشیم، ورژن اول رفاه رو داریم. حالا هر چقدر اینا بیان بالا، این ورژن هم اینو قبول دارم آپدیت میشه، اما اون ترکبه رو میخواییم. یعنی اینطور نیست که اگر شما مثلا از 1000 تا فایلی که تشکیل دهنده این نرم افزار 750 تا شده داشته باشه، بگی این نرم افزار اجرا میشه. اینطوری نیست. بعد حالا ما مدعیم که خود اونا همه معترفن به این که هیچ جای دنیای غرب نتونستن مرکبشو کنار هم جمع کنن که پله یکش محقق میشه، لذا احساسیش محقق میشه، معقولش محقق نمیشه. یعنی تو چکلیسته یه جا نداریم که همه تیک بخورن. تیک اولیه ها، نمیگم تیک آبی، که زرد بخورن، اما همه بخورن نداریم. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمد کجا رستم؟ ها اینجا بالی برگردیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، آقای مطهری میگه که حتی اگر ما قبول کنیم که نگاه دینی نگاه ایدئالیستیه، خدایی نیست، چشم خدا نیست، آقا نیست، نیست، دین نیست، باش نیست، یعنی به صورت واقع بینانه ما موضوعی به نام دین نداریم، لفاظیه، باش. شما خرتون هم رو این مدل روندید دیگه. آره روندید. خب یه سری آفتا زد به مزرعه شما که وقتی بررسیش کردید دیدید انگار روانشناساتون گفتن انگار تو انسان ها یه چیزی هست به نام حس پرستش، نمیشه کاریش کرد، باید این حس پرستش رو پر کرد یا مرادفات این. پس ببین شما دین میخوای؟ بابا سلم، نه نگاه ایدئالیستیه، این علاوز منطقی با نگاه من چیزی به نام خدا وجود نداره. اما نمیدونم چرا بعد این که من 100 سال فرهنگ سازی کردم سر این، آخرش یه جاش سوراخ این سیستم، هرچی باد میکنم آخرش این باد نمیشه، این مدله ارو زمین باد نمیشه عمل بیاد. چیکار کنیم حالا؟ میگه اینو میخوام. میگه نگاه من دعوا باد نمیکنم تو حیث ایدئالیستی رئالیستیش. آقای متحری میگه بابا اصلا پراگماتیک نگاه کن به ماجرا، اصلا مفهومی به نام ایدئالیست و رئالیست هم نداری. اصلا این مفاهیم میگه قابل حس و تجربه. بابا فعل کن، برو تو مدل خودت افراطی بمون، با مبانی فکری خودت افراطی بمون. باید بالاخره منتج بشه یا نه؟ باید مفید باشه، قید مفید بودن حاصل بشه. خودتو نتونستی حاصلش کنی، خودت داری میگی. شما نظام تعلیم تربیت در آن میلنگه، نظام اقتصادیت میلنگه، نظام عدالت اجتماعیت میلنگه، نظام عدالت اخلاقیت خیلی اینا رو زمین گیرن. حالا یکی بگو داره، یه جای بگو که این درست شده. بابا 10 تا مدینه فاضله درست کردید نشد، خودتون معترفید. من نمیگم با خدا قسم، بحثم سیاسی نیست. تمام شد. برید فلسفه تولید، فلسفه تولید و ترویج ژانر ترس توی نظام رسانه غرب رو ببینید چی خودشون میگن، من نمیگم. ما اگر پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، چقدر عبارت دقیقه، اگر پیشرفت همه جانبه، یعنی بود بالا گفت قرد دو بعدی، ما میگیم چند بعدی، آقا میگه اگر پیشرفت همه جانبه رو بگیم تمدن نوین اسلامی، ما اینو میخوایم حاصل کنیم. بالاخره یک مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد. با مفهوم اسلامی یعنی مفهوم همه جانبه. اینجور بگوییم، چقدر آقا اینجا همش داره مطلب و ما توضیح میده، سجاد متوجه ای؟ هی داره هرچی رو میگه دوباره خودش شرحش میده، نه مفاهیم نوع. اینجور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد، یک بخش بخش ابزاری است، یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است. میذارم برای جلسه بعد دیگه. آره انرژیمون رفت. و صل علی محمد و آل محمد.
چرا نه شما بحث چالشی؟
بله، من قبول داریم. مثلا باید بحث کنیم.